دلاویزترین روز جهان خاطره ای با من است، خاطره ای با من است. سحری بود و هنوز گوهر ما به گیسوی شب آویخته بود. من به دیدار سحر می رفتم، من به دیدار سحر می رفتم. جهان را بنگر، تو دلاویزترین شعر جهان را بسرا. به دیدار سحر می رفتم، من به دیدار سحر می رفتم. پشت سر و پرده نور، باهای گل سرخ، شاخه گسترده به مه، غنچه آورده به ناز، دم به دم از نفس باد سحر غنچه ها می شد باز، غنچه ها می شد باز. قنچه ها می شد باز قنچه ها می شد باز قنچه ها می شد باز باغ‌های گل سرخ باغ‌های گل سرخ یک گل سرخ بزرگ از دل دریا برخاست خورشید برخاست این دل افروزترین روز جهان را بنگر تو دلاویزترین شعر جهان را بسرای دوست دارم را من دلاویزترین شعر جهان یافتم دوست دارم دامنی پر کن از این گل که بری خانه دشمن که فشانی بر دوست دوستت دارم را با من بسیار بگو دوستم داری را از من بسیار بپرس
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می شنوید. ورزش در آینه ادبیات
برنامه ای از شبکه ورزش
بسم الله الرحمن الرحیم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه ورزش در آینه ادبیات سلام عرض می‌کنم. دوستان، در برنامه گذشته ورزش در آینه ادبیات جنگ رستم و سهراب و همچنین مواردی را که رستم از ترس سهراب با خود می‌اندیشید و تأثیر این حماسه را در فرهنگ و ادبیات فارسی با شما بیان کردیم. در این برنامه نیز قصد داریم در این زمینه با شما صحبت کنیم. بله، رستم که از شکست خود اطمینان یافت از در مکش در آمده و میگوید کسی کو به کشتی نبرد آورد سر مهتری زیر گرد آورد، نخستین که پشتش نهد بر زمین نبرد سرش گرچه باشد بکین، اگر بار دیگرش زیر آورد به افکندنش نام شیر آورد، روا باشد او سو کند زو جدا بدین گونه بر باشد آیین ما. سهراب که در دل قصد کشتن رستم را نداشت فریب او را می‌خورد و وعده کشتی را به روز دیگر می‌گذارد و بر سر قرار قبلی حاضر شده دو پهلوان گلاویز می‌شوند. به کشتی گرفتن نهادند سر، گرفتند هر دو دوال کمر. سپهدار سهراب آن زور دست، تو گفتی که چرخ بلندش ببست. غمین گشت رستم بیازید چنگ، گرفت آن سر و یال چنگی پلنگ. خم آورد پشت دلاور جوان، زمان سر آمد نبودش توان. زدش بر زمین بر به کردار شیر، بدانست کوهم نماند به زیر. سبک تیغ تیز از میان برکشید، بر پور بیدار دل بردارید. اما مرحوم حبیب الله بلور مؤلف کتاب فن و بند کشتی و یکی از کشتیگیران معروف ایران در گذشته که خود دورانی مربیگری و مدیریت کشتی کشور را بر عهده داشت، از کشتی همایون ویسه سردار تورانی با بیژن گیو پهلوان ایرانی اینگونه استنباط می‌کند. در قدیم هم کشتی در چارچوب مقررات و قواعدی صورت می‌گرفته است و حتی برای کشتی جای معینی را برمی‌گزیدند و ترجمانی که همراه دو پهلوان به محل کشتی می‌رفته تقریباً نقش داور را نیز داشته است. چند بیت در این باره توجه فرمایید. نهادند پیمان که با ترجمان نباشند بر چیرگی بدگمان. بدان تا بد و نیک با شهریار بگویند از این گردش روزگار. که کردار چون بود و پیکار چون، چه زاری رسد اندر این دشت خون. و دو پهلوان کشتیگیر پیش از درگیری مقررات کشتی را چه سواره چه پیاده متذکر می شوند. و از آن پس بران برنهادند کار، که زور آزمایند در کار زار. بدین گونه جستند ننگ و نبرد، که از پشت زین اندر آرند مرد. کمربند گیرد که را زور بیش، روابیت ز اسب افکند خار پیش. کشتی سواره به جایی نمی رسد و پهلوانان پس از اسب هر دو فرود آمدند، ز پیکار یک بار دم بر زدند و پس از نبرد با سلاح و بی نتیجه ماندن تلاش ها باز هم به کشتی رو می آورند. بدان ماندگی باز برخواستند، به کشتی گرفتن بیاراستند. جای تذکر است که فردوسی پیروزی را در ایمان می داند و همه جا پهلوانان را تشویق و ترغیب به ایمان و پاک دامنی می کند. به یزدان چنین گفت که ای کردگار، تو دانی نهان من و آشکار. زمن مکسل امروز توش مرا، نگهدار بیدار هوش مرا. در قدیم فن را بند می گفتند، زیرا سرداران ابتدا به بند گرفتار و سپس کشته می شدند و بند با خشونت تمام اجرا می شده است. دوستان، به بخش دوم برنامه ورزش در آینه ادبیات میرسیم و در این قسمت به سخنان استاد سعیدی گوش فرا میدیم.
برای این جلسه یک کشتی رو انتخاب کردیم، کشتی کیخسرو با شیده پسر افراسیاب رو. نکات فنی اخلاقی فراوانی در این کشتی هست. درست است که ما فنون کشتی رو ریشیابی میکنیم، پیدا میکنیم و میگیم چه فنی اجرا شده است، ولی قبل از کشتی به هر صورت مسائلی میگذرد که از نظر اخلاقی خوب است که کشتیگیران بدانند، صاحبان حضور و قدرت بدانند. خب افراسیاب میدانید که در حق خاندان و پدر کیخسرو ظلم کرد، به ایران حمله کرد. وقتی که کیخسرو آماده حمله شد به توران، پیام فرستاد کیخسرو که اگر حمله نکنی هر چی نیاز داشته باشی از اسب و گنج و مال در اختیار شما قرار میدم، از کین سیاوش بگذر، این جنگ را آغاز نکن. کیخسرو پاسخ میداد که کار از کار گذشته، ما پیش از این خیلی پند و اندرز دادیم شما رو، ولی خود شما دست از بیداد و جور خود بر نداشتی. بفرمود تا قارون نیکخا شود باز و پاسخ گذارد زشا، که این کار ما دیر و دشوار گشت، سخنها زندرز اندر گذشت. دیگر اون که گفتی تو از خواسته ز اسبان و از گنج آراسته، بدون خواسته نیست ما را نیاز، که از جور و بیداد آمد فراز. ببینید، جور و بیداد آمد فراز، واقعا استبداد و جور و بیداد چقدر انسان رو مقید میکنه این که از همه مال دنیا میشه چشم بپوشه و در برابر استبداد و خود رأی بیستد. کرا پشت گرمی ز یزدان بود، همیشه دل و بخت خندان بود. به هر حال که خسرو از جنگ تمام عیار چشم می پوشد، درخواست جنگ تن به تن با شیده پسر افراسیاب را می کند. خیلی هم دوست داشت افراسیاب پسرش رو، شیده رو. حالا به کشتیش می رسیم. سیاوخش رد را همی بی گناه، بکشت از پی تخت و گنج و کلاه. من و شیده و دشت و شمشیر تیز، برارم به فرجام از او رستخیز. بگرید چنان زار بر تو پدر، که کاووس گرید همی بر پسر. آماده جنگ میشه، میگه با شیده جنگ میکنم به کین سیاوش. حالا آیین مقررات جنگ سواره رو که شهر میدن که بد نیست اینجا همش اینها هست به ترتیب ما بگیم، یک بار دیگر گفتیم اینجا هم تکرار کنیم که آماده می شوند. یکی ترگ رومی به سر برنهاد، درفشش به روحام گودرز داد. اینجا مهمه، درفشش ببینید پرچم یک مملکت با دست یک انسان گردن کلفت باشه که بتواند در درگیری ها و معرکه ها به سادگی از دست ندهد. یکی ترگ رومی به سر برنهاد، درفشش به روحام گودرز داد. کیخسرو آیین و مقررات جنگ تمدن را رعایت میکند و بازگو میکند که اگر میخواییم ما باید مقررات جنگ تن به تن رو کسی در کار ما دخالت نکند، فاصله ما از سپاه اینقدر باشد، اگر جنگ جویز پیش سپاه برو دور بگزین یکی جایگاه، کز ایران و توران نبینند کس، نخواهیم یاران و فریاد رس. نهادند پیمان که از هر دو روی بیاری نیاید کسی کی نجوی. گفتم میریم یک جایی که کسی نباشه، منتها دو تا مترجم باید می بود یا مربی باید با اینها می بود که اینجا هم هست. به هر حال جنگ سواره آغاز می شود. شیده متوجه می شود که حریف کیخسرو نیست. بگشتند با نیزه های دراز، چو خورشید تابنده گشت از فراز، به رومی عمود و به شمشیر تیز، بگشتند با یک دگر پرستیز. چو شیده دل و زور خسرو بدید، سرشکش ز مژگان به رخ برچکید. مربی یا مترجم شیده او را پند میدهد که او راهنمایی میکند که از کشتی سواره با کیخسرو که سوارکاری ماهر بود از کیخسرو صرف نظر کن یا از صحنه فرار کن، چون مربی میدونست که این حریف کیه. شیده راهنمایی میکنه که یا از کشتی سوار پرهیز کن یا که فرار کن. و از اون سو بر شیده شد ترجمان، هم مترجم مربیش، که دوری گزین از بد بدگمان، به هنگام کردن ز دشمن گریز، به از باطن خیش کردن ستیز. در اینجا راه گریزی به اندیشه شیده میرسد و اون این که درخواست کشتی پیاده میکند. ببینید نکته بسیار ظریف اینجا نفته است. چرا؟ چون که میدانسته است که شاهان و شاهزادگان در ایران زمین پیاده هیچگاه کشتی نمیگیرند. خب این پیشنهاد رو میکنه، میگه که یا میگه که نه، من که تا حالا هیچ شاهی پیاده کشتی نگرفته، ما هم نمیگیریم. ایشون هم راحت میشد. چوزو تنگ شد با دل اندیشه کرد، که گر شاه را گویم اندر نبرد، بیا تا به کشتی پیاده شویم، زخون و خوی آهار داده شویم، پیاده نگردد که آر آیدش، ز شاهی تن خیش خار آیدش.
دوستان، سخنان استاد سعیدی را شنیدید. در ادامه برنامه ورزش در آینه ادبیات باز هم از کشتی و تأثیر آن بر فرهنگ و ادب فارسی با شما خواهیم گفت. به پایان برنامه ورزش در آینه ادبیات می‌رسیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و یاور.
رادیو ورزش، صدای تحرک و نشاط.
اینجا تهران، شبکه رادیوی ورزش. ازتون دعوت میکنیم شنوندگی گزارش ورزشی باشید. دیدار هندبال ایران و کویت.
گزارش ورزشی. ورزشی پخش مستقیم رقابت‌های هندبال انتخابی المپیک 2024 پاریس. پاریس. این برنامه گزارش دیدار تیم‌های ملی هندبال ایران، کویت. کویت. به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان شنونده سلام، بعد از ظهرتون بخیر، امیدوارم حالتونم خوب باشه، ابراق و سرحال. ما در خدمتتون هستیم، شما هم سرحال شنونده این برنامه باشید تا پایان، که با افتخار در خدمتتون هستیم. همونگونه که عرض شد، رقابت‌های هندبال انتخابی المپیک 2024 پاریس در کشور قطر، دوحه قطر، در حال برگزاری است و امروز از ساعت 15:30 دقیقه دیدار تیم ملی هندبال کشورمون با کویت در دومین گام برگزار میشه. اولین دیدار رو که خب متاسفانه تیم ما به ژاپن واگذار کرد، اما امروز منتظر هستیم تا ببینیم در مقابل شاگردان سعید حجازی از مراکش برای بچه های تیم ملی هندبال کشورمون چه خواهند کرد. خوش آمدید به این برنامه، با ما همراه باشید. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم.
بازم بری کلا بازم سیاوشی، با اینکه تک به تک میشه
خوبی او رو مهار کرد.
کتا کامره وحشین سارق مشتبه هیدرپور و توی دروازه از این خروجاشو نیاز داریم. مشتبه هیدرپور بازی کنه غیرتمند و خوششکلی که ما
دیدار هندبال ایران و کویت یه پیشینه کهنه و قدیمی داره. دیدار این دو تیم همیشه حساس بوده، اما حساس‌ترین بازی این دو تیم برمیگره به چند وقت قبل، آخرین بازی برای صعود به جام جهانی 2023. اون بازی از جمله بازی‌هایی بود که آدم دوست نداشت تموم بشه. اگر قراره برای کسی تلاش کردن رو تعریف کنید، احتیاج به حرف زدن نیست، فقط کافیه فیلم بازی ایران و کویت رو براش بذاریم. بچه‌های ایران خیلی توی اون بازی تلاش کردن، دست آخر هم موفق شدن بازی رو با نتیجه 27-26 پیروز بشن.
دروازه باز شده و گل، ما جهانی شدیم. تبریک میگم به شما مردم ایران، مبارکتون باشه این جهانی شدنمون.
اما چند وقت بعد زمان انتقام برای کویتی ها فرا رسید. بازی های آسیایی هانگجو که تبدیل شده بود به تلسمگاهی برای کاروان تیم ملی ایران. هندبالیست های ایرانی در مرحله 1/4 نهایی با کویت روبرو شدند. کویت انتقامش رو گرفت و بازی رو با نتیجه 24-22 پیروز شد.
گل 24 رو هم خوردیم و امضا کرد حسن صفر پیروزی کویت برابر ایران رو.
اما این بار این دو تیم، یعنی تیم ملی ایران و کویت، در رویدادی تازه و جذاب قرار به مساف همدیگه برن، رقابت مقدماتی المپیک پاریس 2024. ایران نه تنها به دنبال جبران هانگجوست، بلکه با تمام توان میخواد برای اولین بار به المپیک سفر کنه. و از سوی دیگر آخرین حضور کویت در المپیک برمیگرده به سال 1996 و قرار دلتنگ تر از همیشه مقابل ایران سفارایی کنه. تیم ملی هندبال ایران برای رسیدن به برج ایفل اول بعد از مرز کویت عبور کنه. آرزوی موفقیت برای هندبالیست کشورمون داریم و اینو بدونید که قلب ما برای موفقیت شما ملی پوشان کشورمون در حال تپیدنه.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز، خسته نباشید. ما بر سر تغییر ساعت این